أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که سیره عقلائیه آیا به صرف سکوت شارع از عدم رد، سکوت شارع و عدم رد از آن آیا ثابت میشه که مورد امضای شرع مقدس قرار گرفته یا نه؟ استدلال کردند برای کشف امضاء سیره عقلائیه از خلال عدم رد از آن به ظهور حال شارع، ظاهر حال شارع به عنوان یک زعیم هنگامی که با مردم زندگی میکنه و میبینه که اینها عمل میکنند به یک مطلبی، مثلا عمل میکنند به خبر ثقه، و شارع مقدس پیامبر یا امام علیه السلام در مقابل این عمل عقلا موضع نمیگیرند، سکوت میکنند. این سکوت ظاهر در امضاء هست و این ظهور حال یقین داریم حجت هست، چون ظهورات مقطوع الحجیه هستند. ما در جواب عرض کردیم اولا ظاهر حال حجت نیست. مرحوم آیخویی هم به این مطلب تصریح میکنه، در مواردی از فقه فرموده لا اعتبار به ظاهر الحال. نقض خوبی هم میکنه، میگه خب کسی که متعارف هست که اول وقت نماز میخواند، یا مردم متعارف است در دستشویی تطهیر میکنند خودشان را قبل از اینکه از دستشویی خارج بشن، حالا اگر کسی شک کرد که آیا من اول وقت نماز خوندم امروز یا فراموش کردم نماز بخونم، آیا در داخل دستشویی تطهیر کردم، مخرج بول را مثلا، یا فراموش کردم، خود ظاهر حالش این هست که عمل کرده بر طبق همون معتاد، ولیکن هیچ اعتباری ندارد این ظاهر حال. افرادی که لباس مندرس می پوشند ظاهر حالشون این هست که اینها فقیرند، اما این ظهور حال اعتباری نداره. بله؟ نه، تجاوز از محل اعتیادی، خب ظاهر حال به قول آیخویی این هست که کسی که از محل اعتیادی تجاوز می کند، مثل این که از دستشویی خارج میشه و شک میکنه که آیا تطهیر کردم خودم را یا نه، خب این ظاهر حالش اینه که در همون محل اعتیادی خودش را تطهیر میکند، اما ما دلیلی بر اعتبار این ظاهر حال نداریم. ظاهر حال شخصی که لباس مندرس میپوشد این است که فقیر است، ولیکن ما دلیلی بر اعتبار این ظاهر حال نداریم، دلیل نداریم. ما میگیم شما که گفتید جناب آقای صدر و کسانی که هم فکر شما هستند فرمودید ظاهر حال متکلم ظاهر حال شارع این است که وقتی سکوت کرد امضا کرده است سیره عقلائیه را، این ظاهر حال مقتوع الحجیه نیست. اولا دلیلی بر حجیت آن حتی در سیره عقلائیه ما نداریم. اونی که در سیره عقلائیه حجت ظاهر قول است که نسبت به محکیه آن حجت، و ظاهر فعلی که قائم است مقام قول مثل اشارت الاخرس. این که در بعضی از موارد میگن ظاهر حال متکلمین است که در مقام بیان مراد جدی هست، این ظاهر حال حیثیت تعلیلی است، به خطاب ظهور میده، اونجا ظهور خطابه. مولایی که میگوید جئنی به ما، این ظهور حالی نوعی متکلم که در مقام بیان مراد جدی است هنگام تکلم، این به خطاب این مولا ظهور میده، این میشه ظهور کلام. ولی این فرق میکنه با ظهور حال. بله، گاهی از سکوت شخص انسان یقین پیدا می کند که او راضی است، این که دیگر نیازی به حجیت ظهور ندارد. و بعید نیست جریان صدیقه طاهره که سکوت کرد هنگامی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به او فرمود که علی علیه السلام از تو خواستگاری کرده، و فاطمه زهرا سکوت کرد، حضرت فرمود سکوت و رضاها، این تعبد نباشد. پیامبر یقین کرد که صدیقه طاهره اگر راضی نبود سکوت نمی کرد. معلوم نیست که تعبد خاصی باشد. و اگر هم در مورد باکره رشیده تعبد خاصی باشد که سکوتش در مقابل خواستگار، در مقابل ازدواج پدر، ازدواج در مقابل تزویج پدر که او را با شخصی به ازدواج شخصی میرسونه پدرش، و این دختر سکوت میکنه، فوقش میشه تعبد خاصی در مورد سکوت باکره رشیده، سکوتها رضا، نمیشه ازش یک کلی برداشت کلی کرد. وانگهی اصلا ظاهر حال حجت. بابا ما فعلا بحثمون اینه که این بناء عقلا مثلا بر حجیت ظاهر حال ممضا هست یا نیست. ما فعلا در حجیت شرعیه ظاهر حال بحث داریم، بر فرض حجت عقلائیه باشد، کی میگه این از مسلمات است؟ فوقش بناء عقلا را شما اثبات کنید بر حجیت ظاهر حال، امضاء شارع را از کجا اثبات میکنید؟ ما فعلا در همین مرحله گیریم که آیا بناء عقلا شرعاً صرف سکوت شارع میتواند کشف بکند که این بناء عقلا را امضاء کرده یا نه. شما به موردی استدلال میکنید که خودش هم داخل در این محل بحثه و مصادره به مطلوب هست. اگر بخواید بحث حجیت ظاهر حال رو به عنوان استدلالی برای این بحث خودتان قرار بدهید، کی میگه حجته؟ بناء اوغلا کی میگه ممزاست؟ کی میگه بناء اوغلا ممزاست؟ همین اشکال اخیر اینه که بناء اوغلا بر اعتبار ظاهره ها رو قبول بکنیم. ما دلیل علی امضاء هذا البناء الاغلایی شرعا؟ میگید چون شارع رد نکرده است پس امضا کرده است بناء اوغلا را بر حجیت ظاهر حال. خب ما فعلا بحثمون در اینه که عدم رد کاشف از امضا هست یا نیست. بله اشکال همینه. اجازه بده. و ظاهر حال هم یقینی الحجه هست، یقینی الحجیه هست، قطعی الحجیه هست. ما میگیم اولا ظاهر حال اندل اغلا هم ثابت نیست که حجت باشد، ثانیا بر فرض اندل اغلا حجت باشد، کی میگه که یقینی الحجیه هست شرعن؟ اونی که یقینی الحجیه است شرعن فل جمله، اونم فل جمله نه بل جمله، ظاهر کلامه که اونم اذکرم فل جمله یقینی الحجیه است. اصل حجیت ظهور کلام قطعی است، اما شرایط آن چیست؟ اینها همه محل نزاع و اختلاف هست. خب اما وجه رابع برای کشف امضاء سیره اوغلائیه از طریق عدم رد، وجه رابع که وجه مختار ما هست اینه، میگیم اون سیره های اوغلائیه که عام البلوا بوده اونها به حساب احتمالات ما فکر که می کنیم یقین پیدا می کنیم که شرعاً امضاء شده. این ربطی به حجیت ظاهر حال شارع ندارد، یقین پیدا می کنیم. خب این مولایی که روزانه می بینه که مردم در کوچه و بازار دارن مثلا در معاملات چانه زنی می کنن. این مثال روشن رو بزنم که عام البلوا هست، سود میگیرند در بیع و شراء ولو زائد بر مقدار حاجتشون، و شارع در طول 250 سال سکوت کرد. خود اصحاب پیامبر و امام علیهم السلام هم به همین عمل اوغلا عمل می کردن. خب انسان متعارف و عادی یقین پیدا می کنه که نظر شرع مقدس مخالف نبوده و الا رد می کرد. این در سیره های عام البلوا که احتمال عرفیه این نباشد که امام تقیه کرده است از حکام جور یا از عامه، مواردی که احتمال عرفیه تقیه در کار نباشد، انسان یقین پیدا می کند به این که شرع مقدس امضا کرده است این سیره عام البلوا را. کجا؟ اهل تسنن نفس هم میکشن. پس ما احتمال عرفی تقیه اگر بدیم، ما کبراش رو عرض میکنیم. شما اگر احتمال تقیه میدید در همین مثال مماکسه در معاملات یا اخذ ربح مازاد بر مقدار حاجت در بیع و شراء، خب شما احتمال بدهید طبق احتمال خودتان عمل کنید، ولی ما میگیم به حساب احتمالات قاعده کلیم نداره، به حساب احتمالات یقین پیدا میکنیم که شرع مقدس این بناء عام البلوای عقلایی را امضا کرده. اما در بناهای عقلایی که عام البلوا نیست، نه نه، ما در جایی این رو در جزوه هم آوردیم، در جایی از سکوت شارع در بناهای عام البلوا یقین پیدا می کنیم که شرع مقدس راضی است که ما طبق این بناء عقلا عمل کنیم، که بحث این باشد که این بناء عقلا شبهه حرمت داره، مثل بناء عقلا بر اخذ به خیار قبل شبهه حرمت داره. اما اگر بناء عقلا احتمال بدیم که از باب افضل باشد که شارع سکوت کرد، چون دید مثلا تقلید اعلم که عقلا لازم می دانند کار افضلی است، کار مباحی است، و به این خاطر اعتراض نکرد، اینجا ما قبول داریم. نمیشه بگیم که نخیر، از سکوت شارع کشف میکنیم شارع هم تقلید اعلم را لازم میدانست و الا لردع عن بناء العقلاء على لزوم تقلید اعلم. نخیر، چه لزومی دارد شارع رد بکند از بناء عقلاء بر تقلید اعلم؟ کار خوبی میکنن عقلاء یا کار مباحی حداقل میکنن به خیال این که واجب است، در بناء عقلا واجب است، خوب باشه. شارع واجب نمیداند، حتما باید به مردم بگه که ایها الناس تقلید علم واجب نیست. ما این رو قبول نداریم، ولذا ما در تمسک به سیره عقلایی بر لزوم تقلید علم اشکال کردیم. خودم شاید شارع رد نکرد چون دید افضل است تقلید علم، نه اینکه لازم و متعین است. در مواردی ما سکوت شارع را از سیره های عام البلوا دلیل بر امضا قرار میدیم، دلیل قطعی بر امضا قرار میدیم که احتمال بدیم که این عمل عقلا شرعا حرام باشه، وقت میگیم سکوت شارع دلیل بر این است که این بناء عقلا شرعا حرام نیست. وقت احتمال این رو بدیم که شارع رد کرده به ما نرسیده، در این سیره های عام البلوا احتمالش غیر عقلایی است، چون سیره های عام البلوا اولا مردم اهمیت میدن بهش و به رد از اون. اگر ردی از امام صادر میشد، مردم به هم دیگه منتقل می کردن و اونم تناسب راد و مردو اقتضا می کنه که امام به یک خطاب اکتفا نکنه در رد از این بناء عام البلوا. اما اکثر موارد سیره عقلایی در فقه و اصول عام البلوا در زمان شارع نبوده. این که میگید مثلا حجیت خبر ثقه. خیلی از موارد انسان از خبر ثقه علم پیدا میکنه به صدق. احتمال عرفی خطا به ذهن مکلف نمیاد. شما وقتی از یک کسی میپرسی آقا آدر مثلا فلان اداره کجاست، اونم آدرس میده خیابان کذا، معمولا دیگه مطمئن میشی و عمل میکنی به خبر ثقه. اصلا شما ببینید عقلا که در اغراض تکوینیشون به خبر ثقه عمل میکنن، چون وثوق پیدا میکنن، احتمال خلاف نمیدن. اغلب موارد خبر ثقه متعارف اطمینان آور هست. پس اینطور نیست که اون مواردی که اطمینان آور نباشد سیره عام البلوایی باشه که عقلا به خبر ثقه عمل می کنند ولو مفید اطمینان نباشد، و اینم عام البلوا بوده در زمان شارع، و شارع هم یقین پیدا کنیم که سکوتش دلیل بر امضاء بوده در نوع سیره های عقلایی که در فقه و اصول بهش استدلال میکنیم، این راه نداره. ما عدد و ارقام نگفتیم. مثال روشنش خوردن این غذاهایی که معمولا میخورند، مثلا گوشت که میخورن میپزن میخورن. و اگر بنا بود پختن گوشت مثلا جائز نباشه، میدونم 250 سال سکوت پشت سر سکوت، خب احتمال عقلی دادن که هنر نیست، مهم اینه که به ذهن عادی احتمال این که سکوتش ناشی باشد از یک مصلحت ثانویه‌ای مثل تقیه و امثال آن، این احتمالش منفی است به حساب احتمالات. شبیه جاهای دیگه شما میگید خدا در این سخنان در قرآن یقینا خلاف واقع سخن نگفته، به شما اشکال میکنن، میگن به چه دلیل؟ مگر کذب قبح ذاتی دارد؟ کذب قبح اقتضایی دارد. لمصلحت ثانویه قبح کذب، مثلا برای اصلاح ذات بین از بین میره، تبدیل میشه به حسن، قبح اقتضایی دارد. شاید خدا هم تشخیص داد که یک عنوان راجحی منطبق است بر کذب، ولو این عنوان راجح این است که با این کذب تهذیب نفوس مردم مقدم است برای تهذیب نفوس مردم. مردم با حرف راست هدایت نمیشن، باید ترسوندشون، از جهنم گفت و از مارهای جهنم و ولو خلاف واقع است، تا مردم بترسن و آدم خوبی بشن. خب احتمال را اگه کسی مطرح کرد شما چی جواب میدید؟ غیر از اینکه به حساب احتمالات بگید آقا ما احتمال این که یک عنوان راجحی باشد که موجب بشه که خدا خلاف واقع سخن بگه نمیدیم. خدا عاجز که نیست، چرا خلاف واقع حرف بزنه؟ مطابق با واقع حرف میزنه و از همون راه تا تهذیب میکنه نفوس مردم را. شما اونجا هم با حساب احتمالات جواب میدید، و الا اگه کسی بخواد با برهان برخورد کنه واقعا جوابش کار سختیه، واقعا کار سختی. شما میگید کذب قوی هست، اون هم میگه قبح کذب که ذاتی نیست اقتضایی است. شاید یک عنوان راجحی بود، مثل پدری که به پسرش میگه پسر جان خوب درس بخون برات دوچرخه میخرم، اونم خوب درس بخونه معدل 20 میگیره، میگه بابا پس دوچرخه چی شد؟ میگه که من مصلحت بود اینو بگم که خوب درس بخونی، ولی دوچرخه خریدن برای تو این سن و سال مصلحت نداره، میری تو خیابون ممکنه مشکل پیدا کنی. خب کار قبیحی پدر مرتکب نشده. خب اگر کسی به شما همی اشکال کرد در رابطه با سخنان خداوند متعال، شما چی جواب میدید؟ غیر از این که به حساب احتمالات بیایید بگید ما احتمال نمیدیم که یک عنوان راجحی باشد که موجب کذب بشود بر خداوند متعال. خب همون حساب احتمالات در مورد ائمه هم هست. حالا اجازه بدید. خب این در سیره های عقلائیه عام البلواست، اما در سیره های عقلائیه متعارفه در که در فقه و اصول بهش استدلال میکنن که عام البلوا به این شکل نیست، گاهی اتفاق میفتد. مثلا اشاره کردم در جلسات قبل، آی سیستانی تمسک میکنه برای زمان در حبس حر کسوب به سیره عقلائیه. جالب اینه آی سیستانی از کسانی است که بعداً عرض خواهیم کرد، میگه باید سیره عملیه عقلائیه معاصر باشد با زمان شارع، سیره ارتکازیه معاصر باشد کافی نیست، باید در عمل در زمان شارع عقلا نشان بدهند سیره خودشان را، که بعداً این رو توضیح خواهم داد. و لذا به همین خاطرشون میگه در زمان شارع که تقلید ابتدایی از میت عملا مطرح نبود ولو ارتکازن اشکال نداشت، اما در عمل موضوع پیدا نکرده بود تقلید ابتدایی از میت، ولذا ایشون میگه که ما که میگیم تقلید ابتدایی از میت جایز نیست به خاطر اجماع بر حرمت تقلید ابتدایی از میت نیست، به خاطر قصور دلیل حجیت که سیره عقلائیه نداریم، ارتکاز داریم سیره عقلائیه نداریم، که اینو بعداً توضیح خواهم داد. اون وقت ایشون این نظرش که سیره عقلائیه باید در زمان شارع باشه. خب واقعاً چند مورد پیش اومد که حر کسوب را حبس کردن، از او خسارت این مدتی رو که حبس کرده این حر کسوب را از اون حابس گرفتن به گوش امام رسید و امام سکوت کرد. چند مورد سراغ دارید؟ چجور استدلال میکنید به سیره عقلائیه بر زمان حبس حر کسوب؟ بعدش هم حالا اگر سیره عام البلوا نباشد کی میگه امام رد نکرد؟ شاید رد کرد به ما نرسید. اون چند روایتی که ما دیروز خوندیم بر خلاف سیره عقلائیه بود، رد از سیره عقلائیه بود، اما میبینید سه تا خبر واحد اینطور. حالا اگه اینا به ما نمیرسید معنیش این بود که از امام صادر نشده است؟ اینطور نیست که هرگاه از امام رد صادر بشه از سیره هایی که عام البلوا نیستن حتما به گوش ما هم میرسه. ما دلیل بر این نداریم، پس چه بکنیم؟ در این سیره هایی که عام البلوا نیست چاره چیه؟ ما یک ادعایی میکنیم، ادعای ما اینه، ما میگیم ما یقین داریم که وظیفه ظاهریه ما عمل به بناء عقلا و سیره عقلاییه هست مادامی که ردع از آن به ما واصل نشده باشد. وظیفه ما اینه. چرا؟ برای اینکه اگر این رو نگیم معناش انسداد باب عمل به دین است. چرا؟ برای اینکه یا باید بگیم همه جا الاحوت، که اصلا این احتمالش نیست که شرع مقدس همه جا بخواهد بگوید احتیاط کنید. این که احتمالش نبود، میبینیم عمده دلیل ما در احکام فقهیه سیره عقلائیه است. حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. مستقیم در معاملات، عمده دلیل ما در معاملات سیره عقلائیه است که اکثر اینها عام البلوا هم نیستند، موارد متفرقه ای هستند در ابواب معاملات، برای همه که روزانه پیش نمی اومد این مسائل، ولی به طور جسته و گریخته که پیش می آمده عقلا طبق بنا عقلایشون عمل می کردن. عمده دلیل ما در باب معاملات بنا عقلاست، مخصوصا که ما اوفو بالعقود رو هم عرض کردیم که مشهور دلیل می گیرن بر وجوب، دلیل می گیرن بر صحت عقود و لزوم عمل به وفاء به عقود. ما گفتیم نه، اوفو بالعقود ظاهرش اینه که اون عقدی که مضمونش مشروع است واجب الوفاء، مثل اوفو بالوعد. چجور اوفو بالوعد؟ ظاهرش اینه که اون وعده‌ای که محتوایش مشروع است وجوب وفا داره. اوفو بالعقود هم ظاهرش اینه، ای مردم به قراردادهای خودتان وفادار باشید، ظاهرش این قراردادهایی که مضمونش مشروع باشه. حالا با توضیحی که ما در بحث خودش مطرح کردیم، خب اوفو بالعقود که عمده دلیل مشهور بر صحت معاملات، اینم که به نظر ما دلیل نیست. پس اصلا در معاملات عمده دلیل مستقیم ما سیره عقلایی است. خیلی ما روایت نداریم، این همه ابواب معاملات گسترده است و روز به روز هم گسترده تر میشه. ما این احتمال رو میدیم که شارع گفته است که شما در همون زندگی بادیه نشینی و روستا نشینی در همون حد متوقف بشید، مسائل جدید براتون پیش نیاد و الا مبتلا میشید به فقد دلیل. این محتمل نیست از شرع مقدسی که خاتم شرایع هست و ابدی است. اجازه بدید، اجازه بدید. این دلیل مستقیم ما در معاملات که بناء عقلاست، و دلیل غیر مستقیم در تمام ابواب فقه بناء عقلاست، چون مورد استدلال ما روایاتی است که ظنی و صدور، ظنی و دلاله، ظنی و الجهه، هر جاش رو نگاه میکنیم میبینیم ناچاریم به بناء عقلا مشکلش رو حل کنیم. بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه، بناء عقلا بر عمل به ظهور، بناء عقلا بر حمل کلام متکلم بر جد و ما شابه از آن. در جمع عرفی ما خیلی در فقه نیاز به جمع عرفی داریم، و این جمع عرفی یعنی بناء عقلا بر جمع بین خبرین متعارضین بدون، اگر بنا باشه که بنا و غلا رو از ما بگیرن، معناش این هست که باب عمل بدین منصد میشه با توجه به اینکه قطعا احتیاط تام لازم نیست و اصلا ممکن هم نیست، مگر فقط بحث نظام فردی است که من احتیاط بکنم. جامعه رو که نمیشه که با همه جا با احتیاط اداره کرد. قاضی باید حکم بکنه همه جا بگه که فیه اشکالون ولا یترکل احتیاط، اون که نمیشه که. و عزف الازالک، و عزف الازالک که اصلا ما میگیم اصلا ائمه اطهار وقتی که با مردم اینجور رفتار کردن که روایات در فقه وافی به جمیع مسائل فقهیه نیست، اونم که وافیه در حد ظهوره که علم‌آور نیست، خب یقیناً ائمه انتظار داشتن که مردم به همین روایات عمل کنن، به همین ظهورات عمل کنن، چون راه جایگزینی برای مردم نگذاشتند. اگرم بحث بود این بود که رجوع کنید به روات حدیثنا، و روات حدیث معجزه میکنن. چیکار میکنن روات حدیث؟ روات حدیث هم بر همون به ارتکازات عقلاییشون عمل میکنن در فهم احادیث و عمل به احادیث. یعنی یقین پیدا میکنیم از دیدن ائمه طاهرین، یقین پیدا میکنیم ظهور حال نیست که بگید آقا زن نیست و زن لا یغنی من الحق شیئا. یقین پیدا میکنیم وظیفه ما همین بوده که عمل کنیم به همین ظهورات کلام ائمه، هر جا بود، هر جا هم که نبود، به همون روش عقلایی خودمون بریم جلو، و الا راه دیگری وجود ندارد. روایات هم که اگر هست علم آور نیست، مخصوصا کسی که آشنا باشه که ائمه تقیه میکردن، کی علم پیدا میکنه این همه تقیه از ائمه صادر شده؟ خب شما بقیه روایات، هر روایتی رو ببینید احتمال تقیه درش داده میشه. تقیه های امام تقیه از باب از ضرورات تو تقدر و به قدرها نبوده، اگر اونم بود احتمال ضرورت خیلی جاها می آمد و در اون حدم بالاتر از اون حد بوده. گاهی امام ابتدا به ساکن سخنی می فرمود بر اساس تقیه. بنی امیه صید با پرنده شکاری رو حلال می دونستن، امام باقر فتوا داد که بله صید با پرنده شکاری حلال است. این اون ضرورتی که ما میفهمیم که نیست، بله کیان تشیع رو میخواستن حفظ کنن، اون تشیعی که یک روز کارش به جایی میرسه که بعد از امام حسین علیه السلام دارن که 3 نفر یا 4 نفر شیعه با امام زین العابدین بودن، همه از بین رفته بودن. ائمه در این شرایط تشیع رو حفظ کردن. اون ضرورت هایی که ائمه داشتن ما درک نمی کنیم، گاهی هم اصلا بالاتر از ضرورت مصلحت هایی اقتضا می کرد تقیه بکنن. امام باقر می فرمود که صید با باز شکاری حلال است. امام صادق فرمود پدرم کان عبیت تقی فیفتی به هلیت ما ساده البزات و استقر، و من تقیه نمی کنم، فتوا میدم به حرمت. تقیه همه جا محتمل هست بوده. خب با این احتمال ما یقین پیدا میکنیم به اینکه مراد جدی امام چیست؟ نه، فقط یقین پیدا میکنیم وظیفه ما اینه که عمل کنیم به این ظهورات. و هر جا ظهوراتی هم نبود به همون بنای عقلا عمل کنیم، چون راهی غیر از این نیست. هر کسی هم در اصول بخواد محکم کاری بکنه، هی اشکال بکنه، مجبور تو فقه توسعه بده، فراموش کنه مبانی اصولیش رو. مثل خدای سیستانی تو اصول سیره عقلائیهی که سلوک خارجی عقلا با زمان شار معاصر باشه ایشون میگه حجته، اما تو فقه میاد خیلی از موارد تمسک به سیره عقلائیه میکنه. واقعا در این حد احراز کردیم که عمل عقلا به مرعا و منظر شارع بود در زمان شارع و سکوت کرد. ما این رو احراز نمی کنیم که عام البلوا بود. عام البلوا هم نباشد به نظر ما کافی است، بلکه ارتکاز تنها هم به نظر ما کافی است. بله، چون اکثر موارد سیرهای عقلائیه در حد ارتکاز بوده، موضوع پیدا نکرده بوده. سیره ارتکازیه، حالا بحث لفظی که نمی کنیم، بگید ارتکاز. ارتکاز معاصر با زمان شارع که عزیز تعبیر می کنن از سیرت الارتکازیه در مقابل از سیرت العملیه، که حالا تعبیر سیره ارتکازیه رو شما میگید، نگیم سیره بگیم ارتکاز، مهم نیست. ما این رو هم به همین دلیل میگیم مجرد معاصرت ارتکاز با شارع مقدس کافیست. ولولاه لما قام للمسلمین سوق. تتمت الکلام انشاءالله فردا.